مشاكل. خبر
راه اندازی سامانه مانیتورینگ سموم کشاورزی از خرداد ماه 99. محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت برای رصد و پایش مستمر سموم وارداتی و تولید داخلی سامانه مانیتورینگ سموم را در یک سال اخیر ایجاد کردیم که مراحل پایانی را طی می کند و تا کنون 70% آن محقق شده است. درگاهی درباره ویژگی این سامانه مانیتورینگ سموم اظهار داشت با ایجاد سامانه مذکور شاهد کاهش مراجعه شرکت‌های وارد کننده به سازمان حفظ نباتات، ثبت سفارش، بررسی و تایید به صورت آنلاین و همچنین رصد و ردیابی سموم، کارخانجات و فروشگاه‌های عرضه از تولید تا توزیع خواهیم بود. وی اضافه کرد نسخه نویسی برای دریافت سموم کشاورزی مکمل سامانه مانیتورینگ سموم است، یعنی کلینیک های گیاه پزشکی با ورود در این سامانه می توانند برای فروشگاه ها سم مورد نیازشان را تایید و ارسال کنند. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید. در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. لبخندی که در چهره برخی میبینیم معنایش این نیست که زندگی آنها بی نقص است، بلکه یعنی قدردان داشته هایشان هستند و از خدا به خاطر نعمتهایش سپاسگزارند. برنامه بعدی که دعوت میکنم با همکاران خوب من همراهی بفرمایید رهیافت هست به مدت زمان 50 دقیقه.
رهیافت.
به نام خدا و با سلام به شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو اقتصاد. این برنامه رهیافت هست و از این لحظه ساعت 8:05 دقیقه چهارشنبه 13 آذر 1398 من ناصر خیرخواه به اتفاق آقای کجوری تهیه کننده برنامه، خانم تقوی هماهنگی و همراهی مساعدت همکارم آقای مهندس اماری صدا بردار ما تا حدود ساعت 21 پیش شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. همطور که در جریان هستید، یکی از مواضع و یا شاید بهتر بگم مطالب و مسائل مهم امروز بسیار از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و آنچه که در دنیا میشناسیم، موضوع بیمه و قابلیت‌های ارزشمند اون برای پوشش ریسک در همه فعالیت‌ها و همچنین پوشش‌های حمایتی برای همه شهروندان، به ویژه در کشور مثل ایران که در مسیر توسعه هست، به میان میاد. در این باره بیشتر صحبت میکنیم و با توجه به اینکه امروز هم مراسم ویژه‌ای در برج میلاد به حضور رئیس جمهور برگزار شد، سخنرانی رئیس جمهور به طور مستقیم از رادیو پخش شد، از تلویزیون همینطور و انتشار گسترده هم داشت و صنعت بیمه ایران عزیز امروز میتونه به خودش بباله که با مطالعه جهانی و البته روبرو شدن با مشکلات و سختی‌های فراوان در پی ایجاد یک بیمه شایسته برای ایرانیان هست، با کمک بخش خصوصی، مساعدت دولت و البته چالش‌های متعددی که پیش رو داره برای حل کردن. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم، اما پیش از اون بسته رادیویی همکارم آقای محمود آبادی آماده پخش هست. با ذکر این نکته خانم آقایان که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتونه برای اظهار نظر درباره آنچه در این برنامه می‌شنوید یا آنچه که راجع به صنعت بیمه امشب بیمه کشور می‌خواید امشب با ما در میون بذارید. تا ساعت دیگر معاون محترم طرح برنامه بیمه مرکزی هم با ما خواهند بود به اتفاق ایشون و با شما شنوندگان خواهیم گفت که با بیمه مرا بیم جهان نیست.
از اونجایی که در عصر ما زندگی پیچیدگی های زیادی پیدا کرده و ریسک ها ملموستر شده و اموال و جان انسان ها به شدت تهدید میشه، با این شرایط برای حفظ سرمایه های جانی و مالی نیاز به استفاده از پوشش های بیمه‌ای به شدت احساس میشه، به خصوص در کشور ما که جزو کشورهای آسیب پذیر دنیاست. عدلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
ایران کشور حادثه خیزیه. آمارهای جهانی نشون میده که ما تو این حوزه در واقع جزو 7 کشور نخست آسیب‌پذیر جهان هستیم. یعنی ما از 49 حادثه طبیعی شناسایی شده در جهان، 31 نوعش در ایران شناسایی شده و این نشون میده که ما باید همیشه منتظر باشیم. به غیر از اون آثار و آلامی که از این دردها، از این حادثه ها برای ما میمونه، وجه اقتصادی ماجرا و خسارت های اقتصادی که اینها به بدنه اقتصاد و به بدنه اقتصاد ملی و تولید ملی موارد میکنن باید در نظر گرفت.
با توجه به حجم تهدیدات، این موضوع مشهود است که بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. زیرا از یک طرف رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه موجب توجه و روی آوردن مردم برای تهیه پوشش‌های مناسب بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه در سبد هزینه‌های خانواده میشه و از طرف دیگه وجود بیمه هم موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد که متأسفانه آمارها از میزان پایین ضریب نفوذ بیمه در ایران حکایت دارد.
با وجودی که این همه در واقع در حوزه حادثه کشور رده بالایی هستیم و جز 7 کشور اول جهان هستیم تو حوزه حادثه، تو حوزه بیمه که یه نوع آینده نگری برای مقابله با حوادث هست، ما وضعیت خوبی نداریم. در واقع ضریب نفوذ بیمه در ایران سال گذشته 2.2% برآورد شده، در حالی که میانگین جهانیش یا استاندارد جهانی 6.5% هست، 6.5 تا 7% در جهان هست. ما از خاورمیانه ضریب نفوذ بیمه‌مون بیشتر هست، اما نسبت به کشور خودمون و حادثه خیز بودنمون این عدد عدد پایینی.
بختیاری کارشناس بیمه:
همه ما میگیم که باید این ضریب نفوذ و ازش بهتر بشه. این یک هم‌افزایی و همکاری خیلی خیلی کلی رو میخواد، یعنی این که فقط صنعت بیمه به تنهایی نمیتونه این مهم رو در واقع محقق بکنه. رسانه خیلی مهمه، حاکمیت خیلی مهمه، جامعه و نظام آموزشی کشور خیلی مهمه.
و گویا در همین راستا برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در آینده کار از مدارس آغاز شده است با نواخته شدن زنگ بیمه.
این هم صدای زنگ بیمه.
بیمه یعنی سرمایه گذاری برای آینده.
اگه مثلا ما خونمون رو بیمه کنیم، اگه خدای نکرده یه اتفاق برش بیفته، بیمه اون هزینه‌ش رو پرداخت کنه.
بیمه یعنی به فکر فردا بودن.
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی هم میگوید ما به دنبال نهادینه کردن بیمه در همه خانواده های ایرانی هستیم.
ما به این نتیجه رسیدیم که برای فرهنگ سازی کنیم در بخش بیمه، بایستی از فرزندان، از نوجوانان، از افرادی که در مدرسه هستن، از اونجا شروع کنیم.
اینکه به غیر از آغاز آموزش از مدارس چگونه میتوان در زمان کمتر و با چه راهکاری به افزایش ضریب نفوذ بالای بیمه در کشور دست یافت، از شما دعوت میکنم با رهیافت همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز، دارید برنامه رهیافت رو گوش میکنید به طور زنده و مستقیم از تهران. دوباره اشاره بکنم به سامانه پیام کوتاهمون 30036-37 که در اختیار شما شنوندگان هست. همونطور که از گزارش هم متوجه شدید و اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، درباره صنعت بیمه در ایران، مکانیزم‌ها و ظرفیت‌های اون، ضریب نفوذ و آنچه که در دنیای امروز از این صنعت رایج هست و انتظاری که برای کشوری که در حال توسعه است با مسائل مشکلات اقتصادی فراوان هم روبروز، از جمله اقتصادی که تحت تحریم بین‌المللی هم هست، راهکارهای مناسب کارآمد چه خواهد بود؟ آقای مصدق معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی پیش ما هستند. سلام میکنم بهتون و همچنین روز بیمه رو هم بهتون شاد باش میگم و همه همکاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم. پیشاپیش بنده هم روز بیمه رو، روز ملی بیمه رو، خدمت همکارانم در صنعت بیمه تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که این روز برای همه مبارک بوده باشه
انشاءالله. من اجازه میخوام پیش از این که وارد صحبت و گفتگو با جناب عالی و همچنین مهمانان دیگر ما که تلفنی با ما خواهند بود بشم، از فرصت استفاده بکنم یکی از شنوندگان ما در جا بلا فاصله درست به محض اینکه موضوع امشب رو شنیده برای ما در ساعت 8:26 پرسیدن که امروزه در دنیا کارها و خدمات صنعت بیمه با تکنولوژی و فناوری آیتی انجام میشه اما در ایران هنوز سنتی است. بپرسم به عنوان یک مقام عالی در صنعت بیمه کشور واقعا اینجوریه؟
نه، نه 100% و نه از یک جهت. به هر حال صنعت بیمه فعالیت های جدیدی رو در این بخش داشته. بخشی از فعالیت هایی که در صنعت بیمه داره صورت میگیره مبتنی بر خدمات الکترونیکه. الان امروز اتفاقا یکی از برنامه که در همایش بیمه و توسعه مطرح شد، 15 شرکت از شرکت های بیمه بخشی از خدمات بیمه ایشون الان به صورت الکترونیکی دارن ارائه میدن.
این درصد داره از نظر شناسه؟
ببینید بستگی، بله عرض میکنم، بستگی به خدمات، برخی از خدمات بیمه رو میشه به صورت در واقع به اصطلاح الکترونیکی ارائه کرد، ولی خب برخی از پوشش‌های بیمه‌ای هم هست که مستلزم مراجعه مستقیم حالا شرکت یا مذاکره مستقیم شرکت بیمه با مشتریه. مثلا عرض می‌کنم که شما وقتی مثلا می‌خواید ماشینتون رو بیمه بکنید یا می‌خواید خودتون رو بیمه حوادث بکنید یا سفری در پیش دارید می‌خواید خارج از کشور تشریف ببرید، بیمه حوادث مسافرتی می‌خواید بخرید، این نوع بیمه ها رو میشه به صورت در واقع آنلاین و به صورت برخط خریداری کرد، ولی اگر مثلا صاحب یک کارخونه یا یک کسی که پروژه بزرگ صنعتی رو میخواد اجرا بکنه بخواد بیمه مهندسی بگیره یا بیمه های آتش سوزی خریداری بکنه، طبیعتا اونجا دیگه صدور بیمه نامه به صورت اینترنتی خیلی شاید موضوعیت نداشته باشه، باید حتما مذاکره صورت بگیره. ولی این نکته رو میخوام عرض بکنم که ما در سالهای اخیر پیشرفت خوبی در این جهت داشتیم. اخیراً با تفاهم نامه‌ای که با معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد کردیم، یعنی بین بیمه مرکزی و معاونت علمی، استارتاپ های بیمه ای فعالیتشون رو شروع کردن و ما ضوابط مربوط به فعالیت استارتاپ ها رو در صنعت بیمه تدوین کردیم. تقاضاهای زیادی اومده، امیدواریم که با ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها باعث در واقع شاهد رشد بیش از پیش فعالیت های الکترونیکی صنعت بیمه
انشالله. من از این منظر هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید که اگر بخوایم نگاهی به وضعیت کلی صنعت بیمه کشور داشته باشیم، با اشاره ای که به 15 شرکت فعال در این حوزه کردید، اون رو به نسبت جمعیت کشور چگونه میبینید؟ البته برای شنوندگان هم بد نیست توضیح بدیم که مراد ما از صنعت بیمه صرفاً مثلا بیمه های تامین اجتماعی یا خدمات درمانی نیست، اگرچه اون هم یک جزئی از بیمه های فراگیر در دنیای امروز.
بله ببینید، حالا من در تکمیل فرمایش شما یه نکته عرض کنم. نظام های بیمه در دنیا به دو دسته تقسیم میشن: بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی. بیمه های اجتماعی مثل تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، و بیمه‌های بازرگانی عمدتاً توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی ارائه میشن که در کشور ما به همین ترتیبه. شرکت‌های بیمه بازرگانی تحت نظارت بیمه مرکزی فعالیت میکنن. بیمه مرکزی هم نهادی مشابه بانک مرکزی در سیستم بانکی. اما در مورد سوالی که جناب عالی مطرح کردید، ببینید اتفاقاً حالا این 15 تا شرکت، ما از مجموعه 32 تا شرکت بیمه داریم، برخی از اینا فعالیت‌هاشون فعالیت‌های تخصصی است، یعنی بیمه‌نامه‌هایی که ارائه می‌کنن بیمه‌نامه‌های خاصیه، مثلا برای کشتی و بعد برای بحث پوشش‌های دریایی است، یا پوشش‌های بیمه اتکایی ارائه می‌کنن. ولی از لحاظ درصد سهم بازار، به هر حال حدود 33-34% از بازار بیمه کشور ما الان در اختیار شرکت بیمه ایرانه. اتفاقا بیمه ایران پیش قدم در این جهت بوده، یکی از شرکت‌هایی که امروز در واقع برنامه‌اشو در جهت استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی ارائه کرد بیمه ایرانه. من میخوام عرض بکنم که این درصد فعالیت‌های الکترونیکی بیش از تعداد 15 شرکت بیمه است، یعنی به نسبت در نظر بگیریم همه شرکت‌های بیمه کمابیش برخی از فعالیت‌هاشون رو به صورت الکترونیکی عرضه می‌کنن، ولی این 15 تا شرکت قدم‌های بیشتری برداشتن. ولی نکته اساسی اینه که ما به هر حال در جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم، در جهت کاهش هزینه های فروش بیمه، چاره‌ای نداریم جز این که به این سمت حرکت بکنیم و باید بالاخره در فضای جدید، خدمات جدید، به روش‌های جدید به مردم ارائه بکنیم.
ما در گزارش نکته‌ای رو شنیدیم که برای شنوندگان هم ممکن جالب باشه و خود شما هم دیدم دقت ویژه‌ای داشتید. سخن از فرهنگ سازی برای بیمه بود. مگر ما در کشور، یا بهتر بگم صنعت بیمه در ایران، با مشکلات عمل کردی از جانب شهروندان برای خدمتگیری روبرو هست، یا اینکه ما باور نداریم و فقط به گاه حادثه متعجب بشیم و میخواییم کاش بیمه رو استفاده کرده بودیم؟
ببینید بیمه، حالا انواع بیمه به نوعی یک نوع پسندازن. جناب عالی یه مبلغی رو در سال پرداخت میکنید که اگر خدای نکرده تصادف کردید، بیمه بیاد به جای شما خسارت بده، یا میاید یه مبلغی رو پرداخت میکنید به شرکت بیمه، اگر دچار بیماری شدید شرکت بیمه هزینه درمان شما رو بده. یا اصولاً پسنداز کردن یه فرهنگی میخواد، از یه شرایطی هم میخواد. شما زمانی به فکر پسنداز هستید که هزینه های اولیتون تأمین شده باشه،
خب که با مشکلات اقتصادی فعلی بسیاری از مردم در
همینه. یکی از پیش زمینه های توسعه بیمه در همه جای دنیا بالا بودن درآمد سرانه است. یعنی درآمد سرانه افراد اگر بالا باشه، اینا هم به فکر آیندهشون هستن، هم میتونن دارایی هایی رو داشته باشن که بیمه بکنند و همینطور اینکه بالاخره به فکر مثلا دوران بازنشستگی و پیری خودشون باشن. یکی از مشکلاتی که به هر حال ما در کشورمون داریم این است که درآمد سرانه بخش اعظم مردم ما در حدی نیست که بتونن در واقع مثلا به فکر خرید بیمه های عمر و پسنداز برای آینده باشن.
از منظر اقتصادی الان آمار روشن و متقنی داریم از درآمد سرانه شهروندان که برای شما در صنعت بیمه و همکارانتون مهم باشه که رویکردهایی رو که برنامه‌ریزی میکنید برای توسعه بیمه متناسب جلو بره؟
ببینید الان اون بحث به نوعی چون درآمد سرانه از منظر اقتصادی سال من از دید اقتصادی به طور کلی موضوع رو عرض کردم، حالا شاید آمار دقیق به این مفهوم نداشته باشم، ولی یه نکته دیگه ای هم که میشه گفت که برای مردم مهمه بجز این بحث پایین بودن درآمد سرانه، بحث عدم اطلاع از انواع بیمه ایه. مثلا فرض کنید که یه کسی میخواد خونش رو بیمه آتش سوزی بکنه برای مدت یک سال، بیمه آتش سوزی حوادث طبیعی اینا. ما بهش مردم شاید خیلیاشون فکر کنن که اگر بخوان خونهشون رو مثلا بیمه آتش سوزی بکنن باید یه مبلغ کلانی به شرکت بیمه بدن، در حالی که چنین نیست. به عنوان مثال من دارم عرض میکنم اگر ما بخوایم یه خونه ای رو به مبلغ مثلا 30 میلیون تومان بیمه بکنیم، مثال دارم میگم، حالا توضیح خواهم داد این 30 میلیون تومان یعنی حق بیمش در طول سال مثلا برای یک سال چیزی حدود مثلا 120 هزار تومان خواهد بود. حالا ممکنه برای مردم سوال پیش بیاد که 30 میلیون تومان که چیزی نیست. ببینید ماده مثلا وقتی میخواییم بیمه حوادث طبیعی یا بیمه آتش سوزی بفروشیم، ارزش تجاری ساختمون رو که بیمه نمی کنیم. اگر خدای نکرده زلزله اتفاق بیفته، خونه تخریب بشه، زمین که سر جای خودش هست، انشاباتش سر جای خودش هست، میایم چیکار میکنیم؟ میایم در واقع ما ارزش بازسازی رو، هزینه بازسازی رو بیمه میکنیم. یا آپارتمان مثلا 70 متری شما به طور متوسط در نظر بگیرید، این هزینه بازسازیش یه چیزی حدودش مثلا 100-120 میلیون تومان. این دومین عامل بود. یه عامل سومی هم وجود داره که حالا جناب علی هم اشاره کردید، به نوعی فرهنگ بیمه مردم هم هست دیگه. مردم ما معمولا خب بالاخره شاید اطلاعات کافی از پوشش‌های بیمه ای نداشته باشن که اینو در جای دیگه لازم باشه من توضیح میدم.
خب آقای زرابی از مدیران شرکت های بیمه که فعال در بخش خصوصی هستن به ما پیوستن، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. من هم روز به من رو تبریک میگم خدمت
شما، همکارانتون هم مبارک باشه. آقای زرابی، صحبت این هست که ما وقتی نفوذ بیمه رو در کشور اعداد مطرح شده رو نگاه میکنیم باید از عدد 2/14 به 0.7 برسه. وقتی نگاه میکنیم که این عدد برای پیشبینی که در توسعه ملی کشور مثلا تا سال 1400 باید محقق بشه، خب با آنچه که از میانگین عملکرد جهانی سراغ داریم و این عدد رو مطرح میکنیم زمان زیادی میبره. به نظر شما آیا راه دیگری برای گسترش و تعمیق نفوذ ضریب بیمه در کشور متصور هست؟ ارزیابی شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از زمانی که اختصاص میدید در برنامه خیلی خوب رهیاف برای ترویج بیمه در سطح کشور، محصولی که باعث ایجاد امنیت آرامش در بین خانواده‌های ایرانی انشالله خواهد شد. عرضم خدمت شما با توجه به این که این هدف در برنامه ششم توسعه تعیین شده، هدف ضریب نفوذ 7%، و الان ما تقریبا حدود 2 سال و 3-4 ماه داریم تا پایان در واقع این دوره، روش هایی که باید اتخاذ بکنیم برای اینکه بتونیم نزدیک بشیم به ضریب نفوذ 7% باید روش هایی باشه که با روال گذشته رشد و توسعه در صنعت بیمه ممکنه تفاوت داشته باشه. صنعت بیمه به این بلوغ رسیده که اگر بتواند از فناوری استفاده بکنه و تحول دیجیتال رو در صنعت بیمه پیاده سازی بکنه، میتونه سرعت رشدش رو به سمت ضریب نفوذ 7% افزایش بده. همطور که مستظر هستید در سالهای گذشته همواره ضریب نفوذ افزایش داشته، یعنی اینکه سهم بیمه مرکزی از اقتصاد کشور هر سال افزایش پیدا کرده. لیکن همونطور که فرمودید برای اینکه ما به 7 برسیم باید سرعت این رشد رو افزایش بدیم و فناوری تو این حوزه میتونه کمک بسیار خوبی بکنه. همونطوری که مستدرسین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی الان 2 سال متوالی به عنوان واحد برتر، نهاد برتر تو حوزه دولت الکترونیک معرفی میشه و با همین هدایت صنعت بیمه هم داره روز به روز از ابزارهای فناوری بیشتر بهره میگیره. ما حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان رو داریم تو صنعت بیمه که به عنوان نهادهایی هستن که دارن کمک میکنن رشد بیمه رو ما به همراه داشته باشیم.
خب این یک طرف ماجراست. اتفاقا مسیری که داره طی میشه به نظر میاد که متناسب با اونچه که در بخش‌های دیگه هم اتفاق میفته قابل اعتنا و تأمل هست. این جای ستایش داره، ولی نکته‌ای که وجود داره همه قضیه نیست. بیمه رو ما شهروندان می‌خوایم ازش بهره‌مند بشیم در جاهای مختلف، از کسی که یک فعالیت متکی بر هنر و توانایی خودش داره، مثلا در صنایع دستی، گردشگری، در یک روستا کار تولید یک نفره یا با یک کارگر رو به عنوان دستیار داره و حالا میخواد که در مقیاس‌های متوسط و بزرگتر هم اینو اگر توسعه بده یا بسنجیم فراوان دیده میشه. استقبال عمومی، الزام استفاده، احساس نیاز از چنین اتکای مطمئنی که حالا با آقای مصدق هم صحبت میکردیم که به گاه حادثه و نیاز پوشش های ریسک و خسارت و آنچه که یک بیمه شونده انتظار داره به موقع به میدان بیاد، این چطور امکان پذیره؟
ببینید بهره گیری از فناوری تو حوزه بیمه صرفا به معنی فروش آنلاین بیمه نامه نیست که ما بگیم دسترسی افراد ممکنه به کانال های آنلاین و سامان های آنلاین محدود باشه و نتونه در واقع دسترسی پیدا بکنه به خدمات بیمه. ما بزرگترین شبکه توزیع خدماتمون نمایندگان محترم و کارگزاران فعال در صنعت بیمه هستن و فناوری یکی از روش‌هایی هستش که میتونه تعداد نمایندگان صنعت بیمه در سطح کشور رو و کنترل و نظارت بر اونها رو که کار دشوارتریه رو افزایش بده و ایجاد بکنه.
اینو قبول دارم، ولی این طرف مردم چی؟ اخشار چطور؟ ما برای این که بتونیم نفوذ بیمه رو و ضریب اون رو افزایش بدیم و مطمئن کنیم میبایستی که این بیمه متناسب با زندگی، شغل و نیازهای من باشه. اگر جز این هست نکته هم اگر هست آقای مصدق میتونید شما از این فرمید.
خب منم خدمت های زرابی عرض سلام دارم و شب بخیر. ببینید من در مورد این سوال قبلی که جناب عالی فرمودید تو این فاصله یه آمار مقایسه ای رو در آوردم. حق بیمه سرانه در کشور ما حالا با دلار سال قبل این بر سال 97 132 دلار بوده، در حالی که میانگین جهانی حدود 680 دلاره، تقریبا 4 برابر حالا کشور ما میشه بیش از 4 برابر تقریبا. ببینید یکی از بحث‌ها واقعیت اینه که این حق بیمه سرانه است، اینو اگر شما درآمد سرانه رو هم برید نگاه کنید تقریبا شاید همین چارچوب باشه. اما ما برای اینکه واقعا بتونیم بخش اعظمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار بدیم چند تا کار باید انجام بدیم. یکی از کارها اینه که هزینه تولید و فروش بیمه رو باید کاهش بدیم، یعنی تا حد ممکن شرکت‌های بیمه ما از روش‌های استفاده کنن که هزینه‌های تولید و فروش بیمه کاهش پیدا بکنه، یعنی قیمت تمام شده بیمه برای خریدار، برای مصرف کننده کاهش پیدا کنه. این از دو کاناله، یکی از روش‌ها میتونه در واقع هزینه‌های اداری بیمه‌گران باشه، هزینه‌های فروش باشه. یه روش دیگه هم کاهش کمک صنعت بیمه در کاهش وقوع حوادثه. ببینید بالاخره درست صنعت بیمه مسئولیت مستقیم کاهش حوادث رو بر عهده نداره، حالا من مثال دارم میگم خدمت شما، در حوادث رانندگی مسئولیت مستقیم کاهش حوادث رانندگی با نهادهای دیگه مثل نیروی انتظامی و وزارت راهه، ولی صنعت بیمه هم در این جهت میتونه کمک و مشارکت داشته باشه. این باعث میشه که قیمت تمام شده بیمه و خدمات بیمه هم کاهش پیدا کنه. یکی دیگه از روش‌ها اینه که ما